بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی مرحوم آیت الله حاج میرزا علی آقای فلسفی. موضوع سخنرانی توحید. جلسه نهم.
مطلبی که از اون بحث باقی مانده و محتاج به تذکر و مفید و خوب است آیات متعددی که به این آیات اشاعره استدلال کردند. گفتن آیات زیادی از قرآن شریف دلالت دارد بر این مذهب ما و بر طریقه ما طریقه جبر متعجب از آیات شخصی خود. یه دسته ای از آیات، نه یکی، چندین آیه، ولی به این مضمون خدای تعالی هر کس را که بخواهد گمراه می کند و هر کس را که بخواهد هدایت می کند. من یوسف الله فلا حاضیدم و من یهد الله فلا مزدیدم اینکه لا تحقیق لا تحقیق من احبر ولیکن نباه یهد من نجا که پیغمبر خطاب میکنم و فرماید تو نمیتوانی هدایت کنی از تو بخواد حضرت را خدا بخواهد بدایید این نکر لا تحقیم من احضر ولیکن نباهیه اتوریدون انتهدو من عزد الله. شما میخواد هدایت کنید دوستانی را که خدا گمراه کرده اونها رو، شما دورتون میرسه به تعبیر بنده میتوانید کسی رو که خدا گمراهی او رو خواسته شما هدایت کنید رو؟ نه، شما نمیدید. به امثال این آیه شریفه در قرآن متعدده و این آیات دلالت داره که هدایت به گمراه کردن به دست خدای تعالی هر کس را که بخواهد هدایت میکنن هر کس را که بخواهد و در سیل این آیات و به مناسبت این آیات روایات هم متعدده این یه بابی در زهار هست بابا ان الهدایت و الاسلال من الله تبارک و تعالی یه بابی در زهار و این باب رو در بهار اگه بخواهی پیدا کنی در کسی سبوم بهار از بچه کسی سبوم جاب قدیم این جب تنجم میشه شاید کتاب جدید بابا ان الهدایت و الاسلال من الله تبارک و تعالی به رویات هم بدا ماشاءالله و در این بابا متعلق این یه دست این حالا باشه بله دسته دوم از از آیات شریف آیاتی که دلالت دارد که کاری را که انسان می کند حتما باید خدای تعالی بخواد. اگر خدا بخواد اون کار می شود و اگر خدای تعالی نخواهد نمی شود. ولا تقولن به شیء انی فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله. نگو که من فردا فلان کار رو میکنم. تو نمیتونی بکنی کار رو، تو نمیتونی انجام بدی مگر خدا بخواهد که تو انجام بدی. ولا تقولن به شیء انی فاعل ذلك غدا الا یشاء الله و ما تشاءون یا و ما یشاءون و ما تشاءون الا یشاء الله. شما نمی توانید بخواهید و نمی خواهید مگر اون که را به خدا می خواهد. و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما. به پیغمبر می فرماید تو اون وقتی که انداختی، حالا تیر انداختی یا سنگ انداختی یا هر چی انداختی که عرض می کنید، تو اون وقتی که انداختی تو نینداختی، خدا انداختی. و ما رمیت از رمیت بلاشین نفاخر و امساده این بازم در بازم اینم در یه ازده از آیات شریفه قرآن دلالت دارد بر این که ازده ای رو خدای تعالی بر قلبشون خط و طبع مهر می کنه، طبع می کند، خط می کند، قلب می کند و امثال چندین تعبیر در آیات شریفه هست و شاید در روایات هم فرقی هم برای اینا ذکر شده و بیان شده و موقعات شاید تعیین شده. حالا علی کل حال عرض می شود به این که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم بشاوه اولئك الذين تبع الله على قلوبهم. در اون آیه شریف می فرماید هل اتیتم ان تولیتم سبتم فلا اسفت اولئك الذين از می شدن فلا اسفت و بسو ارحامكم اولئك الذين از می شدن اتمه و اما افداره دقیقا شدن اولئك الذين تبع الله على قلوبهم خلاصه یه جایی رو از آیات شریفه در میان خدای تعالی مهر میزنه به قلبشون، یه جایی رو ختم میکنه، یه جایی رو کور میکنه، یه جایی رو چر میکنه، یه جایی رو جلوی بصیرت و بیناییشون رو میگیره. اینا کارهایی است که استناد داده در آیه شریفه به خدای تعالی. این هم یه دسته از می شود به این که یه دسته دیگری هم از آیات شریفه قرآن هست که می برمد تمام اون چرا که در عالم واقع می شود از کوچک و بزرگ همه در می شود کتاب و امول کتاب محفوظ هست، همه در لوح محفوظ ثابت هست و خلاصه چیزی در اونجا از می شود به این که فروگذار نشده، همه در اونجا هست. پس بنابراین اون چرا که در عالم واقع میشه مقدر و معین و مدبوط و در اونجا ثبت و دفن و قهرن بر طبع او واقع خواهد شد، بر خلاف او که دیگه نخواهد شد. ام الکتاب تغییر شد یه آیات دریشه برای آیات مثلا فرش برمایی این عنوان هست که بله از این که جمعه الله ما یشا و یطلب و این به او امون کتاب کتاب کتابانی برمونم که یک لوح محبوظ بازی هست و یه امون کتابی هست. اون امون کتاب تغییر تغییر و پس اگر تغییر تغییر نیست این آقا در امون کتاب جز آدم خوباست یا جز آدم بداست؟ اگه آدم خوبه که اصلا باید خوب باشه، نمیتونه بد بشه، و اگر جز آدم بداست باید بد باشه و نمیتونه. شاید مجموع آیاتی که استدلال شده برای مقصد اونها مجموعا این چهار دسته باشه، ولی هر کدام از اینا اصلا متعدد نه یه دونه نه دوتا ممکنه بعضی هاش 4 تا 5 تا 6 تا 10 تا آیه نظیره بیده دیگه هست. حالا فعلا منان ما به این دیگه رو آخرین دلیله برای این قوم اشاعره من. اولا باید در مقابل اونها باید عرض کنیم که در نقطه مقابل این آیاتی که شما استدلال کردید الا ما شاء الله آیاتی داریم که دال است بر اختیار انسان. تو بعد جواب اینها را میدیم ها، آیات متعدد و کثیر و بیش از این که اینها استدلال کردن داریم بر اختیار همین مورد عرض میکردیم که هدایت و ضلالت رو ببینیم. انا هدینا و سبی اما شاکران و اما شاکران، ما انسان رو هدایت کردیم و راه را از چاه به اون نشون دادیم. یه دست تشکر کردن و شکر این نعمت کردن و پذیرفتن، یه دست هم کفران این نعمت کردن و نفر. من کفره فعلیه کفرو و من عمل صالحان فلعن خودهم یمن. هر کس کافر شود کفرش به ضرر خودشه، هر کس ایمان آورد و عمل صالح کند برای خود مهیا کرده از مکانی کورا فلعن خودهم یمن. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. وسیله برای بینایی و وسیله برای راهنمایی برای شما از جانب خدا آمده است، هر کس ببیند و هر کس برود دنبالش این برای خود کار کرده و به نفس خود کار کرده، و هر کسی هم که نبیند و کور باشد از دیدنش و کور شود از دیدنش و علیها این برسرد خودش. این یه دست از خود لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغش. آیات قرآن می فرمد تبین رشد از غی شده، راه از جاه نشان داده شده. اکراهی هم در دین نیست، هر کس می خواد می پذیره، هر کس می خواد نمی پذیره. این سنخه از آیات متعدد و متعدد هم باشه. تمام آیاتی که دلالت بر تکلیف دارد، حکمی از احکام معین میکنه، این دلالت بر اختیار دارد. آیا صحیح هست مثلا وضع فرمایید به آتش خطاب بکنید که گرمی نده یا گرمی بده؟ نه گرمی دادن دست او، نه ندادن دست او. تکلیف کردن معقول نیست. تکلیف کردن و وظیفه تعیین کردن مال کسی است که بتواند کاری انجام بدهد، بتواند ترک بکند، بگن این کار رو بکن و اون کار رو نکن. تمام آیاتی که دال بر تکلیف است، دال بر اختیار است، و الا به چیزی که سنگی که از بالای بام میفته تکلیف صحیح. به قلب انسان، انسانی رو تکلیف بکنن که قلب حرکت بکنه یا قلب حرکت نکنه، نبض حرکت بکنه یا حرکت نکنه، دست مرتعشی که بی اختیار می لرزه امر بکنن که دست بلرزه یا دست نلرزه، هیچ کدومش صحیح نیست. دست این نیست که بلرزه یا نلرزه. پس تمام آیاتی که دلالت بر تکلیف دارن، اقم السلام، آتو الزکا، و امر بالمعروف، و نهی عن المنکر، و لله علی الناس حج البیت، و شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، و تمام آیاتی که تمام آیاتی که نهی و حرمت توشه. لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، لا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و مقتا و ساء سبیلا، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. خب به کی دارن میگن اینا رو؟ اگر من قدرت ندارم بر ته یا قدرت ندارم بر تر، امر کردن که معنا داره؟ اونا میگن تکلیف غیر قادر، اونا میگن تکلیف غیر قادر قوی نیست، اون استقب رو بکنه انکار دارن، اون استقب رو بکنه انکار دارن و تکلیف غیر مقدور رو صحیح میدانن. نه حالا باید کتاب هم درستیم به استقب بکنه یه دیگه درست به کتاب درستیم. بنابراین این یک امر وجدانی و واضح هست. دست استقب هم حالا باید کتاب درستیم آیا به کسی که قدرت ندارد بر کاری که ترک بکند یا به جا بیارد، آیا خطاب به او قبیح نیست؟ تکلیف به او لغو نیست؟ یه شخص عاقل آیا چنین تکلیفی رو میکنه؟ اینه که رجوع به وجدانمون بکنیم، ما خودمون رو حساب بکنیم در مورد کارهای غیر اختیاری، یه کسی رو مثلا تکلیف بکنیم همونطور که عرض کردم که نبض تو حرکت نکنه، مثلا مولایی به عبد خودش چنین امر بکنه، باید نبض تو امروز حرکت نکنه یا امروز حرکت بکنه. خب حرکت نبض به دست این تکلیف داری میکنی، هر عاقلی بفهمه این مولا رو ملامت میکنه و توبیخ میکنه، این چه تکلیفی؟ کاری که در اختیار نیست. و پس بنابراین تمام آیات شریفه که خیلی زیاده و تمام روایاتی که دلاله بر حکم است، همه دلالت بر اختیار دارد. معلوم میشه کاری به دست من، میتوانم به جا بیارم، میتوانم ترک بکنم، میگن این کار رو بکن و اون کار رو نکن. اینجا صحیح هست جعل حکم کردن و اما کار اختیار غیر اختیاری جعل حکم کردن در محضور. این هم دسته دوم از آیاتی که ما استدلال بر علیه اونها میکنیم. تمام آیاتی که دلالت میکند بر نفی ظلم از خدای تعالی و ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون، خدا به اینها ظلم نکرده، اینها خودشون به خودشون ظلم کردن. ظلم یعنی خدا ظلم نکرده یعنی اگه میخواد ظلم بکنه چه جوری بود؟ به اینا عرض میکنیم، ما به این آیین اشاعره میگیم، میگیم اگر میخواد ظلم بکنه چه جوری بود؟ ظلمی بالاتر از اینه که یک کسی رو بدون اختیار وادارش کنن به کاری، بعدا دارن جهنم. ظلم یه بیرازیم، اگه میخواد ظلم بکنه چه کار میکرد؟ مثلا میخواد ظلم بکنه چه کاری میکرد؟ چه جوری بکنه که ظلم بشه؟ بنابراین تمام آیاتی که نفس ظلم میکنند از خدای تعالی و نسبت به بندگان خدا ظلم نمی کند و ما رفت که بزن نام دلعبی ما ظلمهم الله ولیکن کانوا انفسهم یظلمون و امثال ذلک، تمام اینها دلالت دارد که این کارهایی که اینها می کنند چون به اختیار می کنند، جزایی که به اونها داده می شه و عقوبت و کیفری که در مقابل اعمالشون می شه، این ظلم از جانب خدا نیست، کیفر اعمال خود مثل کیفری که در دادگاه ها و در محاکم و در قضات برای افراد تعیین می کنند. لدی تو گوش فلانکس اینقدر مثلا باید حد بکشی، مشروب خوردی اینقدر باید سیتازیانه بخوری و همسان. حالا این بگیم ظلم کرده، این بازی نه ظلم نکرده، چرا؟ چون شرب خمرش به اختیار خورد، تو گوش مردم به اختیار زده. صحیح هست این قاضی بگه من ظلم نکردم، تو بر خودت ظلم کردی. و اما اگر از کردم یک کسی رو بیارن کتک بزنن، بگن دستت نبضت حرکت میکنه یا مرتعشی که دستش رعشه داره بیان بزننش، بگن چرا دستت میلرزه، این مصداق ظلم هست. تمام این آیات دلالت دارد بر اینکه انسان در افعالش اختیار داره، اگه اختیار نداشت معذالش عقوبت و کیفر داشت، این مصداق برای ظلم. عرض می شود که تمام آیاتی که دلالت دارد بر ندامت جهنمی ها در قیامت، یا لیتنی قدم طول حیاتی، ای کاش که من برای این حیات دائمی و زندگانی ابدی کاری می کنم. خب این معنی داره خود خوردن و این ارزش از انسان خود رو ملامت کنن، خود رو از این ارزش که خودش ایراد وارد بیاره و خودش ملامت رو توفیق بکنه، ای کاش من نمیستم، کاش من رو بیرم ربنا اخرجنا من هادا فین ادنا فین نابالمون، خدایا ما رو از این جهنم بیرون بیار، اگه دو مسئله برکشتیم وقت ما آدم بدی هستیم. خب من زمانی از خودت به اختیاری داری که میتونی کار بد بکنی یا کار بد نکنی. اگه نمیتونی از جهنم بیرون بیاد بکنی. ربنا اخرجنا منها، یعنی ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. بیار ما را از اینجا بیرون، ما اعمالی غیر از اعمال سابقمون انجام میدیم. منوزی کار دست اینها، میتونن اعمال خوب انجام بدن، میتونن اعمال بد انجام بدن، میگن خدایا ما رو بیار بیرون که اعمال دیگری غیر از اعمال سابقمون انجام بدن. یا لیتنی لم اتخذ فلانم خلیلا لقد اولنی عن الذکر بعد اذجانی. ای کاش فلان کس رو برای خودم دوست انتخاب نمی کردم. معلومه انتخاب دوست اختیاری، میتوانست او رو به عنوان دوست انتخاب کنه، میتوانست انتخاب نکنه. حالا داره غصه میخوره، حالا داره پشیمانی میبره، حالا داره ندامت میکشه که چرا من فلان کس رو به عنوان دوست برای خودم انتخاب کردم. پس من انتخاب دوست اختیاری، عمل صالح به دست اون که میگه من رو رها کن تا عمل صالح بکنم. از تمام این آیاتی که و اثر کن ندامت لما رعب العذاب، وقتی عذاب خدا رو میبینن ندامت و پشیمانی رو مخفی میکنن. که توی روایت ها رو شاید با جاله از میکنن این حاجی هست. البته ندامت برای چی؟ کسی مثلا فرض کنید ندامت داره که چرا رنگ من سرخه مثلا یا چرا رنگ من سیاه. این ندامت رو دست من نیست. اثر رو ندامت، ندامت مال کاریست که من میتونستم بهترش رو بکنم نکردم. اینجا جای ندامت هست، اینجا جای پشیمانی هست. پس تمام این آیاتی که امثال این سنخ هست همه دلالت بر اختیاریت هست. پس این چنین نیست که همه آیات قرآن به اونجوری که اونا میگن داله بر مطلب باشه. اکثر از اون و بیش از اون چرا که اونها استدلال کردن آیاتی که دلالت دارن شاید حضرت فرمد خوفن من شماته، دیگران شماتتشون نکنن که خود اون شماتت هم یه درد بیدرمون علاقه دیست غیر از عذاب جهنم از برای خوف شماتت. حالا علاقه لال این حاشیه بود، ولی چند مقصود از بنده این است که این آیات شریفه ای که از دردم همه و همه دلالت دارد بر اختیار انسان دارد. این باشه و برگشتیم سر اون آیاتی که اونها رسیدن. این برای اینکه حالا تو ذهنان نمونه امشب اساسی که درست میکنیم و تکمیلش رو انشار به همزی آیان درگیده. اساس مطلب این است که هدایت از اون چرا که از قرآن استفاده میشه. قرآن هم نمیخواد واقعیاتش اینه. دو جور هدایت داریم، یکی راه نشون دادن. بنده مثلا شما از کنم از اون بر میرسن از اون بر میرسن کنم جا این راه نشون دادن هست، این هدایت هست، این یه مطلبه. هدایت نشون دادن راه هست یه دور معنی هدایت، یه دور هدایت هم که در قرآن استعمال شده است و کسی در استعمال شده راه یافتن و هدایت پذیرفتن منه. من هدایت بشم یعنی بپذیرم این راه رو و از این راه برم. پذیرفتن هدایت و قبول کردن و قبول داشتن و ترتیب اثر بر طبق او دادن، هر دوی این دو هدایت به دست خدا. همون هدایتی که اصل راه نمایی باشه که راه رو از چاه نشون بده، خدای تعالی باید نشون بده. کی باید نشون بده؟ بهتر از اون میتواند صلاح و خیر دنیا و آخرت انسان رو بداند غیر از اون کسی که انسان رو خلق کرده است. او به تمام جهات و تمام حقایق و نکات انسان وارده او میتواند راه رو به انسان نشان بده. پس اون هدایت به معنای نشان دادن راه به دست اون، هدایت پذیرفتن من هم به دست اون. ولیکن اون یک همین یادگه اینجا داره. و این آیات، اغلب این آیاتی که اینا یهدی من یشا و یزل من یشا و من یهدی من اضل الله، کتاب اینجا که خدا گمراه کرده کی میتونه هدایت کنه، این همین هدایت معنی دومه که پذیرفتن راه و هدایت شدن و هدایت یافتن و نپذیرفتن و هدایت نیافتن و گمراه شدن، هر دوش به دست خدای تعالی. حرفی در این مطلب نیست، منتها یه مطلبی هست و اون مطلب این است که خدای تعالی هدایت میکند، یعنی انسان رو این حالت بهش اعطا میکنه که هدایت پذیر باشد، بپذیرد حرف خدا و پیغمبر را. پذیرفتن به دست اوست، او روایت من رو این چنین کند که بپذیرم. ولیکن بیشتر این کلمه رو تکمیلش میکنیم به این جمله و بعدا هم دو تا روایت میکنیم و مطلب رو خاطر. روزی به دست خدا هست یا نه؟ این الله هو الرزاق ذو القوة و ما من دابة الا على الله رزقها. این روزی به دست خدا هست، خدا باید روزی رو برای من برسونه، ولی فعالیت و کوشش و کسب و کار و تلاش من مدخلیت دارد در روزا. اگر من برم دنبال کار و زحمت بگیرم و کوشش بکنم، روزی من فقط فرمایید فراوانه، و اگر به بتالت بشینم بگذرونم، روزی من کم یا روزی ندارم یا اگر دارم کم دارم. اگر فراوان داده خدا داده، اگر کم داده خدا داده، ولی اینچنین نیست که من هیچ مداخله‌ای در قضیه نداشته باشم. فعالیت من دخیل است در اینکه خدای تعالی به من روزی بیشتر بده، و عدم فعالیتم مدخلیت در این دارد که خدای تعالی به من روزی کمتر. حیات و مرگ به دست من است یا به دست خدا؟ بلا اشکال به دست خدا. احدی در این مطلب تردید نداره. حیات و مرگ انسان و هر موجودی به دست من است یا به دست خداست؟ به دست خداست بلا اشکال. ولی خدای تعالی برای آدمی که خودش رو از بالای عمارت ده طبقه‌ای فرض میکنه پایین، خدا برای همچه آدمی مرگ میخواد. خدا مرگ میخواد برای این، ولی مقدمه از دست خودش. اگر خودش رو فرض کنه پایین، خدا برای همچه آدمی مرگ میخواد. اگه فرض نکنه پایین، خدا برای همچه آدمی مرگ نمیخواد. مقدمه موت دست منه، ولی گرچه موت و حیات به دست خدای تعالی. و امثال ای در آیات و روایات متعدد، دلالت و هدایت از این سنخ هست. دلالت به دست خدا، هدایت به دست خدا. ولی هدایت و ضلالت خدا شرائط داره، مثل همه تکوینیات عالم، همه حوادث عالم هزارون شرائط و علل داره. باید این حادث بشه و جمع بشه این شرائط تا این مطلب حادث بشه و تحقق پیدا کنه. هدایت هم یکی از اون مطالبی که شرائط داره. اگه شرائطش جمع شد هدایت میکنه خدا، اگر شرائطش جمع نشد هدایت نمیکنه. یکی از شرائطش خواست منه، میخوام هدایت بشم یا نه، میخوام هدایت بشم یا نه. حالا ملاحظه بفرمایید، آیات شریفه قرآن رو، همین آیاتی که ضلالت داره توش، همین آیاتی که هدایت داره، همین آیاتی که ختم داره، طبع داره، رنگ داره و امثال داره، ملاحظه بفرمایید تو آیات قرآن آیات دیگری. خب اون وقت بفرماید یضل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا. به این قرآن خدا عده‌ای رو با این قرآن هدایت میکنه، با همین قرآن عده‌ای رو گمراه میکنه. ولی کیا رو گمراه میکنه؟ و ما یضل بهی الا الفاسقین. گمراه نمیکند مگر فاسقین را. پس معلوم میشه این گمراهی در اثر فسق خودشه و عقوبت و کیفر فسق خودشه. این ضلالت از جانب خدا، ولیکن ضلالتی که مقدمه اش به اختیار خودش بوده. عیناً همون گونه که عرض کردم، برای کسی که خودش رو از بالای بام به اختیار خود پرت می کند، با این خدای تعالی برای چنین آدمی مرد می خواهد. ولی این مرد مرد اختیاری در حقیقت، این ضلالت هم ضلالت اختیاری، ضلالت رو خواست اوست، ولی مقدمه اش در اختیار من است. من می خواهم ضلالت پیدا کنم یا می خواهم هدایت پیدا کنم؟ آخه هدایت پیدا کردنم شرایط داره، ضلالت پیدا کردنم شرایط داره. شرایطش رو من باید ایجاد کنم، اگر اون مقدارش دست منه، اگر میتونم ایجاد کنم و نمی کنم، خدا برای من گمراهی میخواد. که حالا میخونیم آیات رو معلوم کذالکه. این چند آیات رو همینجور متعلق نوشتم، ولی بعداً حالا رو بابا خودتون اگه بخوان مراجعه کنن میتونن پیدا کنن. کذالکه یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار. خدا مهر میکنه، طبع میکنه، ولی به کدام قلب طبع میزنه؟ علی کل قلب متکبر جبار. هر کسی که متکبر زیر بار حرف حساب نمیخواد بره، کسی که زیر بار حرف حساب نمیخواد بره، این قلبش باید مهر بخوره به. ولی این مهر خوردن که دیگه حق رو نمیپذیره به اختیار خودش بوده. تعصرفو ان آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق و ان یرو کل آیت لا یؤمنو بها و این یرو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و این یرو سبیل الغیه یتخذوه سبیلا. و ما برمیگردونیم دل ای رو از آیات خودمون، ولی دل کی رو؟ دل چه اشخاصی رو؟ تأسفا ان آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، به غیر حق تکبر میکنن. و خلاصه اگر خیلی خیلی فارسی بخوام عرض کنم، کسی که نمیخواد حرف حسابی رو بپذیره، نیابت که حرف حسابی است، ولی نمیخواد زیر بارش بره، خدا قلبه ای رو مهر میکنه و بده بکنه. لایقم هست که بکنه، بایدم بکنه. کسی نمیخواد حرف حسابی رو بپذیره، چه باید کرد؟ پذیرفتن حرف، هدایت شدن، راه پیدا کردن، شرایط داره. کسی باید خود رو آماده پذیرش حرف حق بکنه. کسی باید عناد و لجاج با حق نداشته باشه. کسی باید تقلید آبا او رو از پذیرفتن حق مانع نباشه. کسی باید دنبال حرف صحیح بره، گرچه از کسی دیگری باشه که او رو نمیپسنده، با ریاست او سازگار نیست. دیگر شاید به کسی تو کوچه رسیده باشه که گفتش به نظر تو این پیغمبر چی میگه؟ راست میگه؟ دروغ میگه؟ شاید قسم خدا نمیدن به اطلاق اصلا خود لاد به اطلاق اصلا خود چی قسم خود گفت یقین دارم راست میگه. ولی این که به قول بنده عرض میکنم، این که زندگی نمیشه، که این بنی هاشم خانداری کعبه و پرده ها جونم هم جیجی و جیجی و جیجی مال اینا هست، حالا نبوت هم مال اینا باشه، که زندگی نمیشه. پس ما چی کار هستیم با این ریاستمون؟ خب این نمیخواد حرف رو بپذیره، این جای مفقردنه، این باید مفقرد. پس بنابراین وقتی آیات قرآن رو که مراجعه بکنیم، میبینیم معلوم کرده خدای تعالی چه کسی را گمراه میکند و چه کسی را هدایت میکند. هدایت شدن شرایط داره، بی خودی کسی رو هدایت نمی کنن. ننوشتم روایت شو الان یادم افتاد، ولی خوب روایتی بود که ان الله شبیه به این مفاد که ان الله تبارک و تعالی رؤوف رحیم یهدی من یرید. حالا عبارت چی بلد نیستم، یهدی من اراد الهدایت. کسی که میخواد هدایت بشه، خدا او رو هدایت میکنه. اگه تو نمیخوای هدایت بشی، خدا چی رو هدایت کنه؟ به قول اون بنده خدا بیه تو درد در تو نبیند چرا جواب بکنه؟ تو عرضی نداری، تو نمیخوای هدایت بشی. که نمیخواد اداره بشه خدا های داره بشه. عرض میشود به این که از این آین رو باید کنم نکنم تمام عرض میشود به این که کذالکه یو بالله ظالمین و یفعل الله ما یشا، خدا ظالمین رو امراه میکنه. پس بنابراین وقتی نگاه بکنی به تعبیر امام که الان روایت که میکنم، به تعبیر امام علیه السلام میفرماید این زلالت عقوبت عمل خودشه. این زلالت، زلالت به تعبیر بنده، زلالت ابتدایی نیست که ابتداعا خدای تعالی کسی رو بی خودی گمراهش میکنه. این زلالت عقوبت خاص خودش و عقوبت عمل خودشه. نمیخواد حرف حسابی رو بپذیره با اینکه میدونه حسابیه. خب بنابراین این زلالت خدا بر انجام دادن میخواد، بله میخواد، حالا که این زلالتی که به خواست خودش بوده، نه خدای تعالی ابتداعا کسی رو گمراه کنه. این تمام شد. حالا فعلا بسه تا بعد ببینیم که اگر تکلیف مستاج و تکلیف باشه بعدا میکنیم. این روایت شریفه دو تا روایته، یکی از حضرت رضا سلام الله علیه و دیگری از حضرت عسکری سلام الله علیه، هر دو در ذیل این آیه شریفه ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم وارد شده. حضرت رضا میفرماید یکی سوال کرد از حضرت رضا سلام الله علیه که ختم الله علی قلوبهم یعنی چی؟ خدا دل اینا رو مهر زده، چشمشون پرده آویزون کرده، گوششون رو سنگین کرده که حرف حساب نمیرسه گوششون، یعنی چی این آیه شریفه؟ قال الختم، حضرت رضا فرمود الختم هو الطبع علی قلوب عقوبتن علی کفرهم. این ختم و این طبع، طبع و ختمی به عنوان عقوبت و کیفر عمل اونها و کیفر فعل اختیاری اونها. و حضرت می فرماید و مرد ببین اون آیه شریفه را، بل تبع الله علیها بکفرهم، آیه دیگر، بل تبع الله علیها بکفرهم، به واسطه کفرشون خدا تبع کرده بر قلبشون. پس این تبعیست که به عنوان مجازات و به عنوان کیفر عقوبت کفرشونه. و الا خدا ابتداعاً دل کسی را تبع نمی کنم. این یه روایت در زیرین های شریفه. حضرت عسکری در یه روایت بسیار مفصلی ورمت ختم الله علی قلوبهم یعنی وسمها بسمتن بسمتن یعرفها من یشا، خدا یه مهر میزنه به دل بعضیا که بندگان خاصش اینو ببینن میشناسن، ملائکه ببینن میفهمن این آدمی که لایق برای هدایت نیست، انبیا و اولیا و ائمه که ببینن ای رو میشناسن ای رو. چرا این مهر رو میزنه؟ وسمه ها وست کتاب سرزمی که داره الوست به معنا داغ نهادن را گوید، داغ میکنه قلب اینا رو، قلبشون رو داغ میکنه به یک نشانه ای که یعرفو ها من یشا، هر کس رو بخواد خدا میبینه ای رو و میشناستش که این چه کاره، میشناسه ای رو. و ذالکه چرا این مهر رو میزنه و چرا این داغ رو به قلب اینها میزنه؟ لأنهم اعرضوا عن النظر فی ما کلفوا، به اختیار خودشون اعراض کردن از نظر کردن. وقتی یه پیغمبری میاد میگه ایها الناس من از جانب خدا آمدم و اینم معجزه منه، بنده اگر در گوشم رو بگیرم چشمم ببندم بگم من نمیخوام تو رو نگاه کنم، این لایق برای مهر خوردنم، اعراض کردم از پذیرفتن حرف حق. وظیفه من این است که فحش کنم، دقت کنم ببینم راست میگه یا دروغ میگه. برمید ختم الله یعنی وسمه ها بسمتن یعرفو ها من یشا و ذالکه لأنهم اعرضوا عن النظر فیما کلفو و قصروا اما ارید منهم، از اون چیزی که از اونا خواستن کوتاهی کردن، اون رو یکی چیز چیزی که خواستن، نه حالا تکلیف خدایی، تکلیف عقلی، عقل از او میخواد این مطلب رو. میگه این شاید راست بگه، ممکنه راست بگه، تو وظیفت این است که تحقیق کنی ببینی آیا راست میگه یا نه، و به قول طلبه ها در ذره محتمل واجب بود. نه چرا تحقیق نکردی؟ تحقیق نکردی، عمدن چشم تو هم گذاشتی، نخواستی بفهمی، و به قول ما سرت بکردی زیر لها، نمیخوایی بفهمی. خدای تعالی چی بزاره؟ نمیخواد بنا نداری. خب کسی که بنا نداره هدایت بشه، نمیخواد هدایت بشه، خدای تعالی زیر موتش. پس بنابراین قلب طبع پیدا میکنه، ختم پیدا میکنه، مهر میزنن بهش، ولی همه اینها از آثار اعمال اختیاری و اعمال سوء خود انسان است که این چنین نتایجی داره. ابتداعا دلی را ختم نمی کنن. لابوده راهنمایی هم بعدا پذیرفتن، بعد از اینکه لابوده یا ها نه دارد افتدایی ندارد. از یک شاید مدعی هستن از یک بزرگان که همه دنیا هدایت ابتدایی هست، همون فتر فتر الله الذی فطر الناس علیها، همه به حسب فطرت و ابتداعا همه در راه خدا هستن و همه بر فطرت توحید خلق شدن. پدر مادران میان این بابا بچه ها رو تغییر میدن، محیط این بچه ها رو تغییر میده، افکار مختلف این بچه ها رو تغییر میده و اینا به اختیار میرن دنبال. پس بنابراین زلالت به دست خدا، از کردن مثل این که مرگ به دست خدا، ولیکن ممکن است که جایی مرگ دست خداست ولی مقدمه اش به دست من باشد. رزق به دست خداست ولی ممکن است کم و زیادش و بود و نبودش به دست من باشه. این دو عنوان مکافات و عقوبت و کسر عمله. پس این آیات رو وقتی با بقیه آیات زمینه بکنیم، این چنین نیست که خدای تعالی بی جهت به کسی رو گمراه بکنه. نه اللهم محمد و آل محمد و عجل